صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الغالي الطاهر.
اللهم صل على محمد الغالي محمد.
صلوات الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مجلس سروران بحث رسیدون به ضرورت وجود قدرت خدا عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر اساس تأمل در نظام عالم خلقت و تأمل در فعل الهی واقعا میشه انسان کشف بکنه که حتما خداوند متعال برای هدایت خصوصی انسان هم هادیان الهی میفرستد که راه رو نشون بدن. پس این از باب تأمل در هست و نیست ها بود، افعالی که هستند گرچه از راه تأمل در باید ها و نباید ها به شکل زنی و حدسی میشد مطلب رو به دست آورد، ولی ادعای قرار کردن در این موارد از جهت صغرا و کبرا جای تأمل. اما مسئله آخری که در این باب باقی مونده بود مسئله سلسله متصل انبیا و امامان و ضرورت وجود امام حی. سرمان اگه تأمل بفرمان در بحثای بگشته دو تا نکته میشه به دست نمیشه اونها باید هم تفکیک کنیم. یه نکته این است که امام علیه السلام یه مقام باطن دارن، مقام باطن امام همون عالم ولایت. اگه عالم ولایت نباشه چه اتفاقی میفته؟ عالم ولایت اگر نباشد عوالم مادون کلن نیستن، معدومن. چرا؟ چون عالم ولایت واسطه بین موافق و مادونه و این واسطه اگر نباشه کلن مادون تحقق پیدا نمیکنه. اما بحث وجود امام بحث وجود عالم ولایت نیست، اینو باید یه مقدار روش تأمل بفهمید. تو اصطلاح گاهی مواقع میگن عالم ولایت جان عالم است، چون حیات عالم پایین به عالم ولایت است، همه چی از اونجا میاد و خداوند متعال هم جان عالم ولایت است. لذا تو ادبیات عرفانی به خداوند میگن جانان، یعنی جان جان. میشه گفت امام علیه السلام به اعتبار عالم ولایت حیات عالم هستند و خداوندم که باز حیات امام است. حالا در روایت شریف داره در مورد خداوند متعال که خب حیات کل شیء و نور کل شیء، خدا به این اعتبار خودش هم حیات همه موجودات و نور همه موجودات هست. این از یک زاویه و یک نگاه هست. اما بحث از امام حی یک بحث دیگه است. اینو خوب نه بفهمم. امام حی یعنی وجود یک تجلی و تنزل از اون عالم ولایت در این عالم خاکی. آیا وجود امام حی در این عالم خارج ضروری است؟ فرق این عالم ولایت داره کار خودشو میکنه، خب واسطه فیض است و مشمول. این عالم هم خلق شده. حالا خدا تو این عالم امام قرار نده، چه اتفاقی میفته؟ اگر امام حی در عالم پایین نباشن عالم پایین نابود نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ اونی که در روایت ما آمده اینه که اگر امام حی در این عالم پایین نباشن این عالم خاکی برکاتش منقطع میشه، ترقیاتش محدود میشه. ببینید روایت نمیفرماید که اگر که امام نبود زمین نابود میشه، روایت میفرماید که لحول الحجه یا لحول الامام لساخت الارض به اهلها، زمین اهل خودش را در کام خودش فرو میبرد. یعنی نسل انسانی از روی زمین برداشته میشه و خیرات و برکاتی که در روی کره زمین هست منقطع میشه. لذا مسلمن عالم خاکی بوده است، بعدن حضرت آدم صفی الله به عنوان اولین امام پا بر روی زمین گذاشتن. تو خیلی از تعابیر این دوتا با هم دیگه خلط میشه حقیقتش. یعنی میگن اگر امام نباشد عالم نابود میشود. این وصف امام حی نیست، این وصف مقام ولایت. اونی که در باب امام حی تو روایات داریم این است که اگر امام علیه السلام بر روی کره زمین نباشن خیرات و برکات برداشته میشه و بعد هدایت در اینجا منقطع میشه. خداوندم نسل انسانی رو برای هدایت قرار داده، بلان نسل انسانی جمع میشن دیگه. لاحدت فهمونن اگه دو نفر هم بر روی زمین باقی بمونن یکیشون حتما امام است، یکی مأمون. و الا اگر امامی نباشد خیرات و برکات اینجا دیگه چی شده؟ از بین رفت. شما در روایات هم خوندید که مثلا حضرت آدم علیه السلام وقتی آمدن زمین، حالا اینا اخبار آحاد، خیلی نمیخوام بهش اعتبار بکنید، هر جایی که حضرت آدم میرفتن اونجا گیاهان سرسبز میشدن، رویش میکردن. حوا علیه السلام هم هر جا میرفتن به برکت حضورشون مثلا درختان سرسبز میشدن. حضور امام علیه السلام در این عالم پایین خودش منشأ چی است؟ منشأ ظهور خیرات و برکات هستش برای خودش. پیامبر اکرم وقتی یه جای تشریف می‌بردن اونجا خیر و نعمت و برکت ریزان میشد، فراوان میشد. پس امام حی ما برای چی میخوایم؟ برای هدایت نسل بشر به خصوص و وفور نعمات و برکات. ولی امام حی اگر نباشن عالم نابود نمیشه. این مسلمات روایات ماست که در عصری این کره خاکی بوده است، بعدن حضرت آدم صفی الله خلق شدن و قبلش در روی زمین امام وجود نداشتن. این یه مسئله که تفاوت امام حی است و مقام ولایت که باید این دوتار از دیگه تفکیکشون بکنه. مسئله دیگه نست که ما چرا امام حی لازم داریم؟ چون ما در معارف شیعی یقین داریم که امام وقتی هم که از دنیا رحلت می‌فرماین بازم زندن. امام با رحلت کردن نمی‌بینن که جا به جا میشن. و اگر امام قبلی زنده هستن چرا باید امام حی وجود داشته باشه؟ اون مقداری که اجمالاً تو روایات ما آمده همینقدر که میگه امام علیه السلام وقتی از این دنیا میرن یقیناً زندن و بلکه تجردشون بیشتر هم میشه، چون از بدن ظاهری جدا میشن دیگه، این بدن عنصری رو خلق میکنن. اما التفاتشون به عالم پایین کمتر میشه. اون چیزی که منشأ برکات و خیرات است در اینجا التفات امام علیه السلام است. و دوم دستگیری های ظاهریشون هم از بین میره. و ما امام بر دو جهت میخواستیم در روی کره زمین، یک برای دستگیری‌های ظاهری، دوم برای اون جهاتش خیرات و برکات و تصرف در نفوس. امامی که از اینجا رحلت می‌فرمایند تصرفاتشون در این عالم پایین کمتر میشه. چرا؟ چون توجهشون به عالم بالا بیشتر میشه. اصلا این تعبیر از سبب المتصل و بین الارض و السما که طرفون به ید الله طرفون به ایدیکم مال وقتی است که یک تحققی در این عالم پایین داشته باشن. لذاست که الان که اصلا حضرت سوالم اربان خدا امام حی هستن، توجه تفصیلی که امام زمان نسبت به مخلوقات این عالم دارن خیلی بیشتر است از توجه نفس پیامبر اکرم یا توجه نفس امرالمومنین. پیامبر اکرم امرالمومنین در همون افق بالا هستن، کار خودشون هم انجام میدن، اما موظف به تدبیر جزئیات و ذرات این عالم نیستن. ولذا اعمال بر پیامبر اکرم اینطوری عرضه نمیشه که یعنی میخوان تفصیلا در همه چیز توجه بکنن و عنایت بفرماین. اما امام زمان علیه السلام یک نوع ارتباط خاصی با موجودات اینجا دارن که میشه نقش امام حی. این مسئله با تو تاریخ کلام خاطرتون باشه، در عصر حضور ائمه اصحاب عموماً فائده امام رو هدایت تشریعی میدونستن. همش صحبت از این بود که امام باید مسئله شرعی جواب بدن، باید مشکلات اعتقادی رو حل بکنن. لذا استدلال‌هایی هم که متکلمان ما در اون دوره بر حضور امام می‌آوردن این بود، میگفتن اگر امام نباشن اختلاف میشه، اگر امام نباشن دعوا پیش میاد، ما دیگه سراغ کی بریم؟ این تصوراتی که اصحاب داشتن رو ائمه تایید نمی‌فرمودن. ائمه می‌فرمودن نه، امام یک جنبه ظاهری دارد هدایت تشریعی، یک جنبه مهمتری دارد هدایت تکوینی. مثلا زیارت جامعه در زمان حاضر اسلام انشاء فرمودن بعد مهمش اشاره است به هدایت تکوینی که در عالم باطن چه می‌گذرد و امام چه می‌کند. وقتی که عصر غیبت شد متاسفانه چون متکلمان امامیه بیشترشون از مسئله امامت همین بعد ظاهری رو دریافت میکردن و روش تاکید میکردن، اول اصل غیبت خیلی مشکل برخورد کردن. چون قبل هیچ دعوای با عامه میگفتن اگه امام نباشد سوالا بی جواب میمونه. تو دوره غیبت که رسیدن استدلال از کار افتاد دیگه، خدا در نقل و ایرادات گناه کردم بودم خب پس اگه امام برای اینه پس امام غایب بشه درد می‌خورن. با اینکه روایات ما از سالها قبل یعنی مسلما از صد مثلا 40 50 سال قبل از عصر غیبت این موضوع تعریف ما نقش اصلی امام اون توجه و هدایت و دستگیری باطنیه و توجه و هدایت و دستگیری باطنی دیگه امام ظاهر و غایب نمی‌شناسه. چرا اگر امام ظاهر باشد از برکات ظاهری اون هم استفاده میکنیم، اما جنبه اصلی و مسئله مهم در اون جنبه چی هست؟ درونی است. اون جنبه درونی هم با امامی که رحلت فرمودند از این عالم رفتن توجهشون به ملکوت بیشتره، به دنیا عنایتشون کمتره، اون جنبه ها تأمین نمیشه. لذاست که میفرماید باید حتما امام حی وجود داشته باشه. ضرورت امام حی به این معنی تکوینی جزء چیزهایی است که عقل مستقل بهش راهی نداره. یا لااقل بنده تا بال ندیدم کسی از بزرگان استدلال عقلی مستقل براش بیان فرموده باشن. حالا شما خودم پیگیری کنید. اما ادله نقلی نسبت به این مسئله کاملا روشن و آشکاره و جای تردید و تأملی باقی نمی‌گذاره. چون ما استدلالی هم که ما از حضرت علامه آوردیم در مورد ضرورت وجود حجت الهی حالا احمد پیامبر و امام و بزرگان دیگه تحصیل کردن اونا همش ناظر به علت تشریعی بود. درست نمیگفت یه نفر باید باشه راه نشون بده و اگه آمد راه نشون داد اقبالش و کلماتش باقی مون دیگه خودش میره دیگه مقیهش مونده مثل فقهی کردن در دست ماست. اما این مسئله آخر بحث چی هست؟ ضرورت وجود امام حی هست تکوینن نه تشریعن. ضرورت وجود امام حی تکوینن رو بنده تا بال نیدم کسی از بزرگان استدلال عقلی خالص براش آورده باشن. از جهت روایات مسئله مشخص و قطعی. به هر حال اینم یک مسئله. با توجه به این نقطه دیگه اون مطلبی که در گذشتم آمد در روایاتم آمده که سلسله امامان از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به امروز قطع نشده تقریبا مضمونش روشن میشه. بشه. و اما درس پنجم مسئله علم امام. خب با چند تا سوال معروف مواجه است که آیا امام به همه چیز آگاهند یا نه؟ آیا امام از کارهای همگان آگاهند یا نه؟ از مسائل و مفاسد امور عالم هستی مطلعند یا نه؟ اجمالاً در قسمت‌های گذشته عرض شد که متکلمان ما در یه دوره گویا تفرید می‌کردند، می‌گفتن ائمه علیهم السلام علمشون محدوده و مطلق نیست و اصلا محال است که کسی علم به همه چیز بتونه داشته باشه و عموماً می‌گفتن ائمه علیهم السلام خیلی از چیزا رو از پدرانشون می‌آموزن، در دورانی که در محضر پدرانشون هستن درس می‌خونن، بهشون مسائل رو یاد میدن، یه مقدارش هم ملائکه میان گهگاهی برای اونا بیان می‌کنن. اما یک دسترسی واقعی به عالم علم الهی برای ائمه مسلم قائل نبود و بزرگان و متکلمین ما در حوزه بغداد هم انقدر عقل گرا بودن که علارغم همه این روایات روایات کنار می‌گذاشتن. چون قضای عقل گرایی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، سید مرتضی رضوان الله علیه و امثال اینا که ما امروز ازش تعبیر کنیم به عقل گرایی افراطی طوری بودش که این همه روایت ما در باب علم امام داریم که به قول بزرگان اگر نگیم متواتر است لااقل مستفید است، گرچه اون زمان ما متواتره. یعنی در عصر جمع روایات شما یه روایتی که مستقل آمده در کنار زیارتنامه ها و مضامین ادیه بذارید حتما تواتر داره. ولی خب اون بزرگواران هم روایتشون اینقدر جمع نشده بود اینقدر زیاد که تواتر تحصیل کنن و اون مقداری که بود رو به راحتی به این عنوان که عقلا محال است کنار می‌ذاشتن. یه دوره هم که عرض کردیم در عصر صفویه گرایش‌های مقابل شکل گرفت، می‌گفتن علم امام مطلق مطلقه، هر دلیل نقلی که میگه امام یه چیزی رو نمی‌دونستن اینا حتما یا روایت جعلی است یا امام تظاهر فرمودن. اینو با یک اصل و پایه. چرا؟ چون امام علمشون مطلق. پس اگه حضرت یک مسئله ظاهر رو فرمودن نمی‌دونن حتما تظاهر بوده برای اینکه حالا یا یک مسئله شرعی به کسی یاد بدن یا نمیدونم کسی به خلوف دوچار نشه یا دشمنان چه بچه کنن. به هر حال عقلا امکان داره که امام چیزی را نرو. اینم که عرض کردیم که قابل پذیرش نیست چون روایات ما باز در باب ندانستن پیامبران امامان هم که خیلی شفاف و روشنه، جای تعویل نداره. یه نمونه اصلیش آیت قرآن دیگه. آیت قرآن خیلی با صراحت میگه که ما کنت تقدیم کتاب بلر ایمان، مثلا ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت تعلم. یعنی باید ما داریم به تو وحی میکنیم. مثلا وحی یعنی چه؟ یعنی افاضه علم. کسی که همه چی رو 100% میدونه دیگه افاضه علم در مورد اون معنا نه. عرض کردیم که وقتی که حالا بحث اومد جلوتر، این معما تقریبا حل شد. حل معما هم به این بودش که ما مراتب نفس امام رو توجه کنیم و بعد با توجه مراتب نفس امام عنایت داشته باشیم که به اعتبار یه مرتبه میشه گفت امام همه چیز را میدانن، به اعتبار یه مرتبه میشه گفت امام همه چیز را نمیدانن. در حقیقت مواردی که امام چیزی را نمیدانن و بعد آگاه میشن، به تعبیری علم از باطن امام بر ظاهر امام چی میشه؟ سرازیر میشه. مثال خوبش همین مثالی که در کتب بزرگان آمده که شخصی که مثلا ضربه خورده پاش وقتی درد میکنه، حالا در یک موقع اطرافش شلوغ میشه، پا درد خودش فراموش میکنه. بعد ازش میپرسن حالا پایت درد میکنه یا نه؟ اینجا هم میشه گفت این از درد پاش خبر دارد، هم میگه خبر نداره. از یه جهت خبر دارد، چون تا یه تمرکز کنه تو خودش فرو بره خب پیدا میکنه اینا پاش درد میکنه یا درد نمیکنه. از این طرف میشه گفت خبر ندارد، چون الان تفصیلا به درون خودش توجه نداره. پس انسان وقتی پادردش رو پیدا میکنه، میره در درون خودش، از درون خودش یه چیزی رو به لایه ظاهر خودش میکشونه. کاری که اولیای خدا انجام دادن همینه، باید یک سفری در درون بکنن از ظاهر به باطن. با این سفر علمشون حاصل میشه. اگه تعابیر روایات رو امت بفرمایید، تعابیر روایات تعبیر شیری نیست. معمولا روایات نداره که ما همه چیز را میدانیم. خوب نراحت بفرمایید، تعبیر اینه داره اندنا علم و ماکان ما یکون ما کائن در نزد ماست. در نزد ما اشاره بیشتر به همین داره که الان این علمه هنوز تفصیلا بهش توجه نکردیم، پیشمونه. هر وقت که خواستیم بهش توجه میکنیم. درسته، مثل همین که حضرت فرمودن که مثلا من عالم بسن مثلا کف دستم رو نگاش بکنم خوب میبینم، ولی اگر حالا نگاه بکنم یا نگاه نکنم اون یک مسئله دیگری است. بستگی داره به اینکه چه صلاح بدانند و شرایط چگونه باشه. پس انصافا این است که روایات در باب علم ما با هم دیگه اصلا تعارض نداره. کنار هم که میشینید هم میشه با اطمینان گفتش که ائمه علیهم السلام عیبت و علم الله هستن، واقعا ظرف علم خدا، همه علم خدا اونجا میشه یافت. درسته، اینا واقف بر خزائن الهی هستن، اویه مشیت الهی هستن، اصلا ارادت اونجا تنزل میکنن. درسته، من این مضامینی که شما در زیارت نام ها خوندید مثلا، و هم در این حال میشه در آنم زار بگن ما باید چیزا رو نمیدونیم. چرا نمیدونن؟ خب چون توجه به عالم باطن نمیکن. دیگه این بس رد شیم دیگه. این بار اطلاعاتی که سروران خودشون در باب کیفیت علم حضوری و حصولی و مراتب نفس دارن، حل شدنش خیلی آسان است و روان. حالا فقط ما چه تعابیری به کار بریم؟ ببینید بعضی از چیزها هست باید پدیدار میشه از زوایای مختلف توضیح داد. چون از زوایای مختلف میشه توضیح داد، تعابیر مختلفی هم راجعش به کار میره. باز این تعابیر گاهی موجب مثلا سردرگمی و حس تحیر میشه. الان فرد و فرمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یه حالی حضور دارن، ملکی از ملائکه بر حضرت نازل میشه، یه مطلبی را در ظرف ادراک ملک ادراک میکنن. یعنی ملک میشه واسطه دور و بروز. حالا ملک هم وقتی میشه واسطه دور و بروز، انواع اقسام داره که گاهی میاد یک چیز حالت صوت تولید میکنه، حس سامعه رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی تصویر نشان میده، گاهی ما موقع بدون شکل و تصویر یه حقیقت رو به قلب انسان الهام میکنه. مثلا شاید شما هم تجربه کرده باشید، یه موقع مثلا به دلتون میفته فلانی میخواد بیاد خونتون. این که به دلتون میفته عکس و نقاشی داره؟ نه. صدا داره؟ نه. مجرده یه مفهوم خالی از شکل و تصویر و رنگ و این حرف هست، ولی یک پیام توش داره. درسته؟ تو موارد همون تلپاتی ها و نمیهای گرفی مسئله زیاده. گاهی پیامبر اکرم به دلشون میفته فلان چیز، مثلا تا به دل افتادن ما غیر قطعیست و خطا بردار اونا رو عرض میکنیم، ولی یه جهت چی هست؟ معصوم هست و آرامش بخش و قطعی. ولی به هر حال وقتی یک ملکی میاد میشه ظرف تجلی یک حقیقتی، ما اینجا چه تعبیری به کار ببریم؟ یه تعبیر این هستش که بگیم آقا باطن پیامبر اکرم عالم ولایت هست، یعنی حقیقت روح القدس. و حقیقت روح القدس مهیمن و مسیطر بر ملائکه، حتی بر جبرئیل. لذا جبرئیل علیه السلام داره علم را از مقام باطن پیامبر میاره به ظاهر پیامبر. پیامبر خودشون درجهشون موافق جبرئیله، مقام باطنشون، و جبرئیل فقط واسطه است در درون نفس پیامبر کار میکنه. این تعبیر هفته همین بزر روایت کرده امام از که احسان نقل شده که حالا اون روایت که داره حتی این روح القدس دارن یا جبرئیل مثلا زاق من هدائق نساخوره خاطرت نمید روایت رو این روح القدس زاق من هدائق نساخوره صاحورم زاغ من کنار نست صاحوره نمونم من حداقه نر باکوره. حالا من علاوه جلوش رو شک دارم. حالا نگاه کنید روایت دیگه توی بعضی از تعابیر داره که اون حضرت اشاره میفرماید که حقیقت روح القدس هم مادون مقام ماست و در بوستانهای ما داره سیر میکنه. روح القدس بی جنان ان روح القدس فی جنان نساخوره واقع من حدائق نل باکورته. درسته روح القدس در بهشت های کوچک ما چشیده است از باغهای ما باکوره ای را. حالا به تایید تردیم یکی از وجوه روایت این هم یکی از تعابیر دست شما دارم برای این یک مقامه. پس ما واقعا میتونیم بگیم که جبرئیل بر پیغمبر چیزی را نیفزوده، بلکه از درون پیغمبر به پیغمبر چیکار کرده، حقیقتی را منتقل کرده. یه موقع شما به مقام اون باطن ولی خدا نگاه نمی کنید، میایید تو مقام قلب ولی خدا. قلب ولی خدا اون مرحله است که تقلب داره، تغییر داره، درسته که قلب نامیده میشه. اونجا مادون مقام جبرئیله. لذا اونجا میگیم چی؟ نزدن بهی جبرئیل و علا قلبش. جبرئیل اینو پایین آورد بر قلب شما. اینم خب یه تعبیره، درسته؟ یعنی ما میتوانیم بگیم وحی بر پیامبر نازل میشه، بگیم وحی از پیامبر نازل میشه. این خصوصیت زومراتب بودنه. پس اگر یه جا تو یک روایتی یا کرامی دیدیم گفتن که جبرئیل خودش وامدار پیامبر استش، نمیشه بگیم آقا این با آیه قرآن نمیشه که فرموده نزل به این جبرئیل علا قلبه، درسته؟ اینا با هم یه تعارض ندارن، چون اینا ناظرن به مراتب مختلف، مقام باطن، مقام قلب، هر کدوم برای خودشون احکام خاص خودشون. اینم یه مسئله که البته خطابات قرآنی و روایات ما به حسب مقامات فرق می‌کنه. مثلا شما روایات روح القدس رو که نگاه کنید، حضرت بعضی جاها فرمان که روح القدس فینا در ماست، بعضی جاها فرمان روح القدس ینزل یا تنزل علینا بر ما نازل میشه. یعنی امام علیه السلام اگه ناظر به مقام پایین باشن، روح القدس رو جدای از خودشون حساب میکنن، میشن مؤید به روح القدس. اما بخوان مقام طولیش رو به امتدادش لحاظ بکنن، یا روح القدس در ماست و از ماست، درسته؟ دیگه اونجا مقام حضرت میره توافق روح القدس و اون مخلوق مثلا اول داخل بعضی از تعابیر. این هم یه مسئله. مسئله بعدی این است که حالا امام اگه بخوان علم پیدا کنن، چجوری علم پیدا میشه؟ این هم یک نکته مهمی داره. حالا ثمرش تو کتاب نیومده، اما من نکته شو عرض کنم، ثمرش رو عرض میکنم. امام علیه السلام وقتی میخوان علم پیدا کنن، گاهی التفات به باطن میکنن، میرن اون باطن از اونجا حقیقت علم رو اخذ میکنن، میان اون یک حاله. حالت دوم میتونن برن به عوالم میانی، از عوالم میانی علم رو اخذ بکنن. پس دیگه داره انسان چقدر سیر بکنن. گاهی من واقعا که اصلا امام سیر نمیکنن به باطن، تو همین عالم ظاهر هستن. اون ملک الهی در عالم ظاهر تجلی میکنن. این همینطور که حضرت کاملا کنار من و شما نشستن و با ما دارن صحبت میکنن، میگن الان جبرئیل رو میدیدم که جبرئیل داشت اینطور میگفت اونطور میگفت، درسته؟ یا میشنیدم که جبرئیل چه میکرد. یعنی گاهی به صعود ولی خداست از این عالم به عالم بالا، گاهی به تنزل اون حقیقت است به طرف عالم پایین. این مسئله که انواع حصول علم امام باش بررسی بفرمایید، یکی از نتایجش کشف مسئله بدا. ببینید بدا گاهی واقع به این معنی تفسیر میشه، یعنی خداوند نظرش عوض میشه. این مسلماً تفسیر غلطی، چون خدا در مقام علم ذاتی هیچ وقت نظرش عوض نمیشه. علم ذاتی از ازلی و ابدی است. اما گاهی مواقع معنای تغییر علم الهی یا علم امام است در مراحل میانی علم. چون ما اگر دقت بکنیم به اینکه هر عالمی وجود علمی عوالم پایین هست و همه عوالم پایین وجود علمی دارن در مرتبه بالاتر، اون وقت لایه لایه عالم همشون علم الهی هستن. رضا اهل عرفان مثلا علم الهی هفت قسم میکردن، میگفتن عالم مثال برای خوش علم الهی است، عالم عقل هم علم الهی است، عالم اسماء صفات هم علم الهی است، علم ذاتی هم جز علم الهی. بعد با این ادبیات به نظر شما میشه گفت علم خدا عوض میشه یا نه؟ مسلمان میشه گفت. چرا؟ چون عالم مثال که ظرف ظهور و بروزات علم خداوند هستش، حقایقی که تو عالم مثال هستن اون ثباتی که در عالم عقل هست را ندارن. لذا یک ولی خدای ممکن است از اینجا صعود کنه بره بالا تو ظرف عالم مثال یه حقیقتی را ببینه، ولی اون حقیقتی که دیده با عالم پایین منطبق نباشه. یه بار که بحث علم خدای ایمانا توضیح عرض کرد، یعنی مواردی که ولی خدا علمی را در باطن مشاهده میکنه اگه بره تو عالم ولایت مشاهده کنه این دیگه تغییر فردی نیست، ردخور نداره. لذا میفهمد از قضاء حتمی الهیست. مثل مثلا میفهمد فرد که مثلا 5 تا علامت از علامات ظهور امامان علیه السلام از علام حتمی هن، اینا دیگه تغییر پذیر نیستن. ولی اگر امام علیه السلام صعود بفهمد نفس مقدسش به عالم لوح محو اثبات کالا کیفیتش چجوری است و اینا دیگه سربان در جاش دنبال میفهمد. اجمالا میدونیم حقایقی که در لوح محو اثبات نمایان میشه و انسان دریافت میکنه تطابق الزامی با این عالم پایین نداره. اون وقت آنچه که در اونجا مشاهده میفرماید ممکن است اینجا اتفاق نیفته. اما امام چون میدونن کجا رفتن و از کدوم موطن دارن این حقیقت رو میگیرن، خودشون هم میدونن که این از علومی است که ممکن است درش بعدا اتفاق بیفته، هیچ اشکالی هم نداره و ممکنه بعدا پیش نیاد. مثلا اون ماجرای مثلا حضرت عیسی که فکر کنم قبلا بحث شد هم اینجا که حضرت عیسی گفتن مثلا این عروس فردا مثلا میمیره، بعد مثلا نمورد، گفتن آقا چرا نمورد؟ فهمیدن خب یه ماری مثلا زیر برگاه رخت خوابش بود، قرار بود نیشش بزنه، ایشون صدقه داد نمورد. مثلا امام صادق علیه السلام گفتن فلان کس اگه از عمرش 2 ماه باقی مونده رفت مسافرت برگشت و نمورد، بعد از فهمیدن رفت ایسای را مثلا به احمد سر داری سر رحم کردی عمرت مثلا 20 سال کمتر بیشتر را اضافه شد. اینا مواردی است که حجت خدا یک حقیقت را در عوالم میانی مشاهده میکنن. مشاهده یک حقیقت در عوالم میانی الزاماً به معنای تحققش در عوالم مادون نیستش. لذا میگن علم امام دارای بداء است. علم امام دارای بداء است یعنی اینکه این نوع علم به خصوص درش بداء هم راه داره، اما هر علمی بداء نداره، بستگی داره به نوع علم و سنخه. خب با این مسئله ما معنای بدا را هم میتونیم چیکار کنیم؟ خوب تفسیر کنیم. حالا در این موارد میشه گفت علم خدا بدا دارد؟ بله، چون عوالم علم خدا هم هستند. همونطور که علم امامان علم لذا در ادبیات دینی شما هم علم خدا رو تو این عالم پایین میبینید، میگین حد لنعلم از صابرین منکم که علم فعلی بود قبلا بحث کردیم، هم علم خدا رو در عوالم میانی میبینید مثلا باید لوح محو اثبات اونجا قشنگ میشه گفت بل بدا لله، درسته؟ برای خداوند بدا شد. مربوط علم ذاتی هم نیست، یه علم ثابت و پایدار هم بالا داریم که اون بدا بردار دیگه نیست. یه مسئله دیگه که اینجا خیلی مهم است و جای دقت داره، اگه یه مقدار سران همراه بفهمن، اینم من فقط نکتهشو عرض بکنم، این است که خب حالا ما چجوری میتونیم حقانیت علم امام رو ضمانت بکنه؟ تو بحث اسمت هم دوباره بهش میرسیم، اما الان توی کیفیت علم امام عنایت کنیم. اگه امام علیه السلام علمشون مراتب داره و در بعدیش بدا راه داره در بعدیش بدا راه نداره، آیا میشه گفت علم امام حتما حق است و صادق است؟ ببینید اسمت علم امام و طهارت علم امام به این معنی که یعنی با عالم پایین مطابق و سازگار باشه مال کجاست؟ مال وقتیه که خود امام علیه السلام عصمت و طهارتش را تایید و امضا بفرمایند. اگه خود امام علیه السلام تایید و امضا نفرمایند، ما هم نمیتونیم تعهد بدیم که حتما این علم و همون کیفیتی که مشاهده شده در عالم پایین اتفاق میفته. یعنی باز ما بین یک افراد و تفرید قرار داریم، یک گرایش افرادی داریم که میگه آقا علم امام همیشه 100% از همه جهت درسته و دیگه جای شک و تردید نداره. خب بگیم تو روایات ببینیم اونجوری نیستش. ائمه علیهم السلام موارد متعددی هست حقیقت رو دریافت فرمودن و اون حقیقت میشه میگه دریافت فرمودن اتفاق نیفتاده. البته متکلمین ما که عقل گرا هستن بعدشون باز همه روایات رو گذاشتن کنار، یعنی فهمودن اگه ما بخواییم بدعا رو قبول بکنیم بدعا با اسمت نمی ساده لذا ما کلن بدعا رو از ریشه انکار میکنیم. این هم یک گرایشه دیگه تو بعد از کتابای درسی حوزه‌ام قدیم میخوندن حالا نه هنوز هم میکنن، ولی مطلق موارد بدعا رو انکار میکنن میگفتن چون اعتماد مردم رو به امام چی میکنن سر. این یه طرف. از یه طرف دیگه بعد اومدن روایات دیدن گفت روایات خب یکی دو تا سه تا نیست، ما روایات بدار از انبیای پیشین داریم تا ائمه خودمون و بعد نمونه‌های متعدد دارن و بعد نمونه‌های متعددی که مثلا انبیای پیشین یا ائمه علیهم السلام یه خوابی دیدن و این خوابی که دیدن محتاج تعبیره، این واقعیت خارجی نیست. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواب دیدن که میمون‌ها بر منبر حضرت بالا پایین میرن. خب آیا واقعا معنیش این بودش که میمونا میرن بالا پایین؟ نه، خودشون فرمودن قومی بعدن خواهند آمد که اینا مثلا ایمان ندارن، اینا بر منبر من میشینن، که اشاره بود به ماجرای بنی امیه. خب اون چیزی که پیامبر مشاهده کردن دیدن میمونا میرن بالا پایین، اون چیزی که اتفاق افتاد یه عده انسان‌هایی که به ظاهر انسان بودن میرفتن. خب ما چجوری بتونیم به دریافت‌های پیامبر یا امام علیه السلام اعتماد بکنیم؟ این اعتماد رو چجوری باید تأمینش بکنیم؟ با چه حد وسطی؟ بذارید این بحث علم رو تمام کنیم بعد تو بحث عصمت بیشتر بپردازیم. اما سوال خودش رو خوب نشون میده، اگه بدانیم که علم مراتب داره، مسئله کیفیت تشخیص علم قطعی و علم غیر قطعی سوال خودش شفاف و روشن میشه. مسئله چهارم که جای تأمل داره مسئله جز مسئله وحی است. وحی به چه معناست؟ باشه چیزی میگیم بعد. کلمه وحی در اصل زبان عربی یعنی خبر دادن پنهانی. یه چیزی به کسی حالا با اشارهی به کیفیتی خبر بدیم میگن چی؟ میگن اوحا الیه وحی. در زبان قرآن هم وحی دو قسم داره، وحی الهی و وحی شیطانی. وحی شیطانی که داریم نشیاطین در یوحون الی اولیائهم که حکایت است از الهاماتی که شیاطین بر قلب دوستان خودشون میکردن و اینا رو از نور به ظلمت میبردن. یه دسته وحی. یه دسته وحی دیگه داریم وحی الهی. وحی الهی یعنی وحی هایی که میامد و مؤمنین رو از ظلمت به نور حرکت میداد، هدایت میکردش. حالا وحی های الهی باز دوره هم برای انبیا است در قرآن، هم مثلا برای مادر حضرت موسی علیه السلام. یعنی وحی در زبان قرآن معنی خیلی عام می‌داره، به معنای اخباری از اخبار پنهانی، طبیعتاً اخباراتی که صدا نداره از درون اتفاق می‌افته. خب با این ادبیات اگر شما بپرسن به ائمه علیهم السلام وحی میشه یا نه، با اطمینان خاطر دارن به ائمه علیهم السلام وحی میشه، خوف و ترسی هم نداره. گرچه متکلمان ما به هر علتی در بحث‌های کلامی وحی را کم کم منحصر کردن بر باب نبی، گفتن ما به الهامات پیامبران میگیم وحی، به الهامات بقیه نمیگیم وحی. دیگه این اصطلاح کلامی جا افتاد. در صده های بعدی هم ائمه علیهم السلام هم دیگر همین اصطلاح استفاده میکردن، اونا هم دیگر این اصطلاح قرآنی گاهی استفاده نفرمودن. و الان ما باشیم ادبیات قرآن وحی از خصائص انبیا نیست. اتفاقا متکلمان ما که برعکس کار میکردن، یعنی چون نتونسته بودن یه ویژگی برای انبیا نسبت به اولیا پیدا کنن، شما دیدید تو خیلی از کتاب میرسن نبی خصوصیتش اینه که بهش وحی میشه، به وسیع وحی چیه؟ نمیشه. این حرفی که هیچ شاهد نقلی روای قرآنی نداره. قرآن کریم که خیلی روشن از وحی به اولیا الهی حکایت میکنه. ما هیچ شاهدی نداریم که انبیای الهی یک دریافت‌های خاصی داشته باشن که ائمه علیهم السلام نداشته باشن. متون دینی ما که قشنگ می‌فرماید که امر مؤمن انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، می‌فرماید که ما شهد النبی و مشهدا الا و شهده الوسی. هر مشهدی را که نبی در اون حضور پیدا کرد وسیع هم در اونجا حضور پیدا میکنه و هر چه بودید این هم چیه؟ میبینن. درسته؟ یا غیر از دو تا یا سه تا روایت که حالا بحث کلامی نقلی داره که ظاهرا تصحیف هم هست، که مثلا تو بعضی هاش داره که امام پیام مثلا ملائکه رو نمیبینن و نبی میبینن، اون روایت هم تصحیف شده است ظاهرا. ولی تو روایت دیگه داره که عین ملائکه رو میدیدن مثل اینکه پیامبران میدن. اصلا این مفهوم که قوام نبوت به وحی باشه از مفاهیمی است که توسط متکلمان اهل سنت غالبا با تحت تاثیر شیعیان ساخته شده. تو متون دینی نبوت در گروه وحی نیستش، وحی مفهوم کاملا عام بوده. به هر حال لغت وحی پس لغت عامی است، اما تو اصطلاح کلامی کم کم اینطور شده که احتراماً به اونی که پیامبر رو دارن میگیم وحی، مال بقیه میگیم مثلا الهام و نمیدونم مکاشفه و شهود و واردات و نمیدونم تعابیر دیگه مثلا ازش تعبیر میکنیم. این یه مثلا. مسئله دوم، وقتی میگیم یه وحی وحی الهی است به چه ملاکه؟ اینو خیلی خلاصه تو اول بحث اسلام شناسی هم اونجا بود که ما وقتی میگیم مثلا این وحی که امروز به پیامبر شده این وحی کلام خداست یعنی چی؟ اینو خوب دقت دارم اش باز مسیری که متکلمان رو طی می‌کردن. متکلمان ما خب خوندید چون به تفویض قائل بودن، میگفتن که کارهای عالم یه عده‌اش کار خداست، بقیه‌اش کار کی است؟ کار انسان‌ها و جنیاست. کلا کارا رو دو دسته می‌کردن، کار خدا، کار غیر خدا. بعد اینا معتقد بودن اگه مثلا شما یه جایی بودید یه صدایی همینجوری اومد، این صدا رو اگه یه آدمی حرف زده خب این صدای چه از صدای غیر خداست، اگه جنی صحبت کرده صدای غیر خداست. اما اگه این صدای خود به خود به وجود اومده بود، یعنی سبب ظاهری نداشت، یا یک ملکی صدا رو تولید کرده بود، این میشه چی؟ میشه صدای خدا. یعنی علل مبنا کلا صداها رو دو دسته میکردن، صدای خدا صدای غیر خدا. بعد میگفتن اگه یه صدای شد صدای خدا، خدا که دروغ نمیگه، پس این صدای حتما چی هست؟ راسته. این سری که در علم کلام ما تعریف می‌کردیم، یعنی اول کلام رو تقسیم می‌کردیم به کلام الله و کلام آدمی و جنی، بعد می‌گفتیم کلام الله چی است؟ راسته، چون خدا دروغ نمیگه. یه صفتی هم مثلا در صفات الهی آورده بودن خیلی ها، مثلا بعد از حیات و قدرت و چه و چه یه صفت آورده بودن، صفت چی؟ صفت صدق، خداوند دروغ نمیگه. اول فرض می‌کردیم خدا حرف میزنه، بعد میگفتیم خدا دروغ نمیگه. خب طبیعتا شما در دستگاه حکمت که وارد میشید این حرفا قابل پذیرش نیست، چون در دستگاه حکمت شما میدونید که همه حرفا حرف خداست، خالق همه چیز چی هستش؟ خداست. لذا خداوند متعال دهان که نداره که کسی حرف بزنه، که اگه حرف خدا ملاکش نیست که از دهان خدا در اومده که خدا دهان نداره. اگه حرف خدا ملاکش نیست که خالقش خداست، دیگران نیستن، که خب حکمت میگه خالق همه چیز خداست، یعنی قرآن میگه خالق همه چیز خداست. لذا نمیشه بگیم آقا یه کلامی کلام خداست چون از دهان خدا در اومده یا چون خدا آفریده، بقیه کلمات کلمات غیر خدا هستن. درسته؟ چون مثلا آدم‌ها اینا رو تولید کردن. یعنی برخلاف دستگاه متکلمین که اول میگفتن الکلام و اما کلام الله و اما کلام المخلوق و کلام الله صادق، دستگاه حکمت میگه از اول این تقسیم غلطه که بگیم الکلام و اما کلام الله و کلام مخلوق. خب کلمات از حیث خالقیت همشون چیه؟ کلام الله. هم از حیث مکلمیت هم که خدا مکلم نیست، این که خدا در نگاهات حرف خدا باید خلق میتونه بکنه، خدا مدارگرده بذاره خلق کردن صدا ایجاد بکنه. ندای شعبه پیش آمد، شعبه که این مشنفقان معاصر ما میگن، که میگن اصلا ما چیزی به اسم کلام الله نداریم دیگه، ما فقط چی داریم؟ فقط کلام آدمی داریم. و میگن مثلا قرآن کریم وحی الهی اینا کلام الله نیست. جوابش نست که واقعیت مطلب مسئله از یه جهت برعکسه. یعنی ما وقتی میخوام بگیم کلام الله، اول باید ثابت کنن که این صادق است و طاهر. اگه فهمیدیم صادق است و طاهر است بهش میگیم کلام الله، نه اینکه اول بگیم کلام الله بعد اون خدا دروغ نمیگه. ببینید سیر مسئله متفاوته. الان ما تو کتاب هم با همین تعریف مواجهیم، میگیم وحی دو جور است، یه وحی الهی درسته یه وحی شیطانی. خب منظور از الهی بودن وحی چی است؟ صفحه 81 آمده معرفت الهی بودن وحی این است که الهامات صادقی است و انسان را به سوی نور خدا چه میکند؟ حرکت میده. یعنی پیامبران الهی رو ما چرا میگیم الهاماتشون کلام اللهه؟ چون الهامات نورانی است و آدم به طرف خدا حرکت میده، نه اینکه اول کلام الله بودن رو اثبات کنیم بعد بخوایم صدقش رو چکار کنیم نتیجه بگیریم. دقیقا برعکس، اول میگیم این وحی الهام الهی حق است، چون حق است پس چی است؟ پس الهی است. اون الهام باطل است، چون باطل است پس چیه؟ شیطانی. مثلا اگه تو فضای عرفان شما دیدید دیگه میگن مکاشفات دو دست است، مکاشفه الهی شیطانه. مکاشفه الهی اول نگاه کنه اگه صادق است میگن الهیه، اگه مثلا کاذب است میگن چیه؟ شیطانیه. بستگی دارد که مقتضای کشف مطابق با واقع باشه مطابق با واقع نباشه. بعد از تطابق عنوان الهی و شیطانی روش بار میشه. لذا ما هیچ وقت این دستگاه به قاعده کلام الله صادق یا ان الله یصدق ولا یکذب نیاز نداریم، چون هیچ وقت اول اثبات نمیکنیم که کلام الله است، بعد این دنبال اثبات سر. تعریف هم از وحی الهی و کلام الهی همین است، یعنی چیزی که بر قلب انبیاء الهی نازل میشه و نورانیت داره، طهارت داره، افراد رو طرف خدا حرکت. و اما مسئله آخر، حالا وحی چه اقسامی دارد؟ اقسام وحی بستگی داره به محتوای وحی. این هم یک عنایتی به فرمایدارات تو کتاب مقدار ساده و سطح پایین شما رو من دقیقترش رو عرض بکنم، این شما خودتون را تو مقام آموزش عنایت می‌کنید که چجوری گفته بشه. چیزی که میخواد به پیامبر خدا وحی بشه به تناسب این که مال چه مقام و درجه‌ای باشه، سطحش کجا باشه، اون فرشته‌ای هم که میخواد واسطه باشه متفاوت میشه. مثلا یه موقع میخوام به پیامبر خدا تصویری رو وحی بفرمایم، خب این تصویر افقش خیلی پایینه دیگه، طبیعتاً خب یک ملک نازل و جزئی باید بیاد. یه موقع یک حقیقت کلی میخواد به پیامبر وحی بشه، یک ملک کلی میاد بساطت میکنه. یعنی مراتب وحی بستگی داره به اون چیزی که میخوان آموزش بدن، اون چیزی که میخوان الهام بفرماین، به حساب مراتب اون چیز فرشته‌ای هم که وساطت می‌کنه متفاوته. یه مرتبه هم از وحی هستش که مرتبه است که پیامبر خدا بدون واسطه با خود خدا گفتگو می‌فرماید. یعنی چی؟ یعنی صعود می‌کنه دیگه حجابی در کار نیست، که از آیه قرآن استفاده میشه که فرمودن که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. خداوند وقتی میخواد با یک بنده تکلم بفرماید، یعنی حقایق علمی رو بر قلب او افاضه کند، گاهی وحیان است، گاهی من ورای حجابن است، گاهی هم رسولی را میفرستند. یعنی معلوم میشه یکی از مراتب وحی جایی هستش که اصلا واسطه ای در کار نیست. توی روایات داره که امام صادق اصلا فرمودن اون مواردی که پیامبر اکرم در باب وحی قش می‌فرمودن، علاقه زیادی از پیشانی مبارکشون می‌اومد، سنگین می‌شدن، بی‌حال می‌شدن، حتی واقعا تلکل قشیه، این حالت بیهوشی مال وقتی بودش که خداوند بی‌واسطه با پیامبر صحبت می‌کرد. به اصطلاح عرفانی مال وقتی است که تجلیات ذاتی اتفاق می‌افته، یعنی دیگه از عوالم میانی، از عوالم وسط عبور می‌کنن. اونجا که تجلیات ذاتی است، تحمل تجلیات ذاتی حتی آره پیامبر اکرم شدنی نیست. و همین جهت همه اولیاء الهی موقع تجلی ذاتی قش میکنن، بیهوش میشن و دیگه نمیشه این بدن سر پا بمونه. خب این یه مرتبه است، طبیعتاً تو اون مرتبه یه دریافتهای خاصی هم اتفاق میفته. مراتب دیگه هم هستش که مربوط است به چی؟ به نزول ملائکه. ملائکه هم دو مراتب هم دیگه. مثلا قرآن کریم اصلش به وسیله ملائکه جزئی نازل میشد، خدا فرمود به عیدی سفره کرام برره، درسته؟ ملائکه جزئی بودن که می آمدن این صحف متحره را می آوردن و به عرض حضرت می رسوندن، در معرض دید حضرت یا سماع حضرت قرار بودن یا تو قلب حضرت می افکندن. اما گاهی مواقع هم چی هست؟ گاهی مواقع هم ممکن بود که جبرئیل خودش با وجود کلی خودش مثلا حضور پیدا بکنه. پس مراتب وحی و الهام به حسب اینکه چی بخوان بیارن متفاوت میشه، گاهی میشه بی واسطه، گاهی آقا میشه چی؟ با واسطه. حالا دقیق ترش به یه تعبیر اینطوره، من و علامه هم بحث کردن در این همین آیه الا وحیان هست او من برای حجابه، که میگن وحی قرآن همیشه با واسطه است. اینو فقط یک کلمه اگه اینا بفرمایید، چون قرآن یه حقیقتی است که مال قرآن محفوظ، قرآنی که متن داره، مال مراتب پایینه. قرآنی که لفظ داره مال مرتبه ذات الهی که نیستش که. لذا وحی قرآنی همیشه با واسطه است. فقط نکتهش اینجاست، گاهی پیغمبر اکرم وقتی که میخواست این حقیقت وحی قرآنی به قلبشون نازل بشه، خودشون تو همون افق ملائکه قرار میگرفتن، این مطالب از ملائکه دریافت میفرمودن. گاهی مواقع پیغمبر اکرم یه حالاتی داشتن، پیغمبر تو افق بالاتر بودن و قش میفرمودن، تجلیات ذاتی اتفاق میافتاد، ولی ملائکه تو مرتبه قلب پیغمبر کار خودشونو میکردن. این نکته مهمیه. و الا قرآن با خصوصیات لفظ و جزئیات و تفاصیلش هیچ وقت در تجلی ذاتی ادراک نمیشه. تجلی ذاتی از افق الفاظ خیلی بالاتره. یک تمثیلی دارن بزرگان اهل عرفان، میگن مثلا یک شخصی بود محب، مثلا عاشق یک پادشاهی بود، بعد یه غلامی بود، یعنی هر وقت رفت دیدن پادشاه، به محضی که به پادشاه میرسید جمال پادشاه که میرسید قش میکرد دیگه چی نمیفهمید. بعد یه مدتی مثلا آب میدادن به صورتش و اینا، به هوش که میامد دیگه پادشاه رفته بود دیگه، ولی مردم میدونستن اینو پادشاه رو خیلی دوست داره، پادشاه رو خیلی دوست داره، هر دفعه میخواست بره نامه‌اشو میدادن به این بنده خدا، اینم نامه رو داشت مثلا کیفشو میبرد و پادشاه هم چون میدونست مردم همچین توجهی دارن، این که از در اومد قش میکرد، پادشاه بعد نامه رو در میآورد و میخوند و جواب نوشته میذاشت سر جاشو، بعد اینکه بلند شد میرفت جواب نامه رو با خودش برده بود دیگه، کار مردم هم راه میافت. حالا این تمثیل تشبیه چی میخواد بگه؟ میگن حال ولی خدا گاهی اینجوری است، او سفر میکند به مقام تجلیات ذاتی، تو اون مقام تجلیات ذاتی هم فانی میشه، محو میشه، ولی وقتی از اون حال میاد بیرون به قلبش که مراجعه میکنه، میبینه یک عالم حقایق جدید در قلبش منقش شده. شبیهش مثلا بخواد خیلی نمونه استفاده کنید، معلومه کربلای کاظم چجوری شد. مثلا ایشون مثلا وقتی که اون حال خاص بهش دست داد، یه از هوش رفت، بعد که به هوش آمد به خودش که مراجعه کرد یه قرآن بلده. ممکن است اون نقطه‌ای که نقطه شهود و حضور هست یه نقطه باشه، واردات قلبی یه نقطه‌ای که باشه پایین‌تر و مادون. لذا وحی قرآنی همیشه مال کجاست؟ مال افق ملائکه است، مال افق تجلیات ذاتی نیست. ولی پیامبر اکرم گاهی در حال تجلیات ذاتی به سر می بردن، وقتی که بر می گشتن به بقا، اون حقایق وحیانی هم تو قلبشون جا گرفته بود، که امام صادق فرمودن این مال وقت بود که بی واسطه با خدا رو روبرو می شدن. گاهی مواقع هم نه، در همین افق عالم کثرت بودن ملائکه رو دریافت می کردن. لذا ما اگه بخواییم بحث وحی رو به دقت بگیم، باید بگیم وحی قرآنی همیشه با واسطه است. حال پیامبر در موقع وحی قرآنی گاهی حال با واسطه است، گاهی حال بی واسطه. اینا رو هم باید به دقت تفکیک کنیم. دیگه حوصله فرمودید، هم آیه شریفه تفاسیر رو ملاحظه می‌فرمایید، هم روایاتی که در باب وحی در همین ذیل این بحث ها وارد شد. بگذاریم، این کلیتی بود از کیفیت علم امام که نفس امام خودش مراتب داشت. موطنی هم که امام علیه السلام می‌خواستن علم از اونجا دریافت بکنن، این موطن هم مراتب. حالا چند تا سوال و جواب معروف اینجا هست که خیلی گدراک عرض بکنیم. سوال اول این است که معمولا دیگه همیشه میپرسن، میگم خب اگر ائمه خبر داشتن از آینده، چرا امام حسین علیه السلام تشریف بردن کربلا و شهید شدن؟ این سوال از زمانی که اون کتاب شهید جاوید نوشته شد و با جراحایی که توی تاریخ انقلاب از من خوندید سر شهید جاوید اتفاق و درگیری هایی که قوم شد و چه خیلی دیگه سر زبون هاست دیگه. یه عده میگن بله امام حسین خبر نداشتن مثل اون نویسنده شهید جاوید، یه عده هم که خب میگن ادله متواتر است از پیامبر و امیرالمومنین و از زهرا خود امام حسین که از شهادتشون خبر داشتن، مثلا از نظر نقلی جای تردید نداره. بیان بگیم آقا این روایت هم اینجور مراد هم اونجوری، با این حرفا زیر سوال نمیره. خب میگم پس چرا میرفتن این القا در تهلوکه است؟ جوابش هم خیلی روشن، جوابش هست که حضرت خبر شد القا در تهلوکه نبود که جهاد فی سبیل الله بود. جهاد فی سبیل الله انسان یقین هم باشه که کشته بشه خب بعد انجام بده دیگه، جز مواردی نیستش که انسان اگر علم به شهادت داشت باید اقدام نکنه و حضرت نمیدونستن و یه هایی مثلا حضرت آمدن چیکار کردن شهید کردن. لذا اصلا اینجا سوال نداره، چون جز مواردی است که از نظر شرعی رفتن و وارد شدنش جاهز است. شما تو بحث عصمت میرسیم که از جهت فقهی آیا قیام بر حضرت سید الشهدا واجب بود یا حضرت مختار بودن مخیر بودن، دو تا نظر فقهی وجود داره، ولی به هر حال مسلماً جائز که چی بود. سوال دوم که سوال معروفی است دوره این است که میگن اگر امام علیه السلام هر وقت توجه به باطن بکنن مسئله رو میفهمن، خب چرا که به توجه باطن نمیکردن؟ بعد خیلی زیاد اشتباه عذاب در میومد. خب همیشه سعی کردن به باطن توجه بکنن که این مطالب اینجوری اتفاق نیفته. به تعبیر فنی این شکلی میگن، میگن مقدمات واجبه چی؟ واجبه. خب همونطوری که خیلی از کارا واجبه، تحصیل علمش هم واجبه. برای امام که تحصیل علم فقط به یک التفات به باطن دیگه، یه نگاه میکنن مسئله حل میشه. خب چرا نگاه نمیکنن؟ علل قاعده باید مسائل مهم همیشه کارو انجام بدن دیگه. مثلا صبح که بلند میشن یه نگاه تفصیلی بکنن رو قرار چی بشه، بعد مثلا میبینن تو راه مثلا فلانی کمین کرده میخواد مثلا شمشیر بزنه، اوراش رو کرد منتظر بدن تو صحنه جنگ میگه قرار سنگ پرت بکنه، خب یه متر برتر بیستن مثلا یا وها کرده. چرا خب میکنن نمیکنن دیگه؟ وقت هم که از حضرت نمیگیره. تو بعد از روایت داره که حالا من عینش خاطرم نیست، خدمت حضرت بود و صحبت از همین عوالم غیبی و اینا میکرد، حضرتش فهمودن که بعضی ها هستن که تو این مدتی که تو اینجا نشستی دارن 12,000 تا عالم رو عبور کردن و سیر کردن. و گفت کی آقا؟ مثلا هدف آدم من درسته. خب برای ولی خدا که اشکال نداره، در این عالم پایین کار خودش میکنه، در عالم باطن هم سیر خودش انجام میده. جواب مسئله یک نکته خیلی مهم است که تو بحث امام شناسی و اولیاء خدا خیلی تأثیر گذاره است، و اون مسئله این است که درسته که ما میگیم ائمه علیهم السلام هر چی رو که بخوان میدانند، به تعبیر روایات اذا شاءوا ان یعلموا علموا، اما تفاوتش مباین استش که مشیت و اراده شون تابع مشیت و اراده خداست، مشیت و اراده شون مثل ما تابع مصلحت اندیشی نیست. ما سیرمون در باب مشیت اینطوری بود که قبلا بحث کردیم، تصور میکردیم تصدیق به فایده، بعد اگر که تمرکز و یادآوری داشتیم و با ما سرخیت داشت از این تصدیق به فایده شوق سر میدن بایدم اراده. اما امام علیه السلام اینطوری نیستن کلن. امام علیه السلام کلن یه شخصیت غیر قابل پیش بینی هست. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما اینجا نشستید، مثلا ما وقتی نشستیم شیر از در میاد میگه خب شیر آمد خطرناک است باید فرار کنیم، انگیزه پیدا میشه فرار میکنیم دیگه، این دو چهار تا مشخصه. هر کس دیگه هم باشه میگه اگه اینجا باشه شیر بیاد چیکار کنیم؟ میگه فرار میکنه دیگه، چون میگه تصدیق فایده میکنه انجام. اما اولیاء خدا اراده شون از تصدیق فایده متولد نمیشه. یعنی اینجا میشینن شیر میاد، یه بار دلشون میخواد فرار میکنه، یه بار دلشون راه نمیده فرار نمیکنه، یه بار به شیره میگن مثلا فرض کن موت به اذن الله میفته میمیره، مثلا یه موقع میگن ارجع برمیگرده، یه موقع مثلا مصلحت میدن میشیاد میاد حمله میکنه، اصلا قابل پیش بینی نیستش که. لذا نوع برخورد ولی خدا با اطراف خودش تابع مشیت الهی از عالم بالا، نه تابع تصدیق فاضل عالم پایین. این نکته خیلی اساسی است که امام سجاد فرمودن به پیامبر اکرم اعتراض میکردن، میگفتن اگه پیغمبر بلدن تیول عرض کنن و یک شبه مثلا از مکه میرن تا بیت المقدس، خب چرا از مکه تا مدینه 11 روز تو راه بودن؟ پس بالاخره اگه میتونن همه جا میتونن، اگه نمیتونن اگه نمیتونن، اگه بلدن با تیول عرض برن چرا رفتن تو غار قایم شدن و بعد از غار بیان بیرون و اون سختی های سفر مکه تا مدینه؟ بعد از فهمیدن سر مسئله این است که اینا اولیای خدا رو نشناختن. اولیای خدا در تصمیم گیری ها تابع عالم بالا هستند، تابع ملاکات عالم پایین نیستند. لذا شما هیچ وقت واکنش یک ولی خدا رو نسبت به یک پدیده پیش بینی نمیتونید بکنید. ما شبیه این مسئله رو در باب مؤمن عادی هم داریم. تو روایات فرمودن مؤمن عادی اگر در مقام تفوید و توکل باشه گاهی ارادش رو خدا تنظیم میکنن. حتما دیدید در روایات این مربوط به آداب نماز استخاره و اینا هست، داره که این دستورات رو انجام بده بعد از اینکه دستورات انجام دادی نماز رو خوندی با کیفیتش و اینا، حالا به قلبت نگاه کن. اگه قلبت میگه برو برو، اگه قلبت میگه نرو چیه نرو، فنه لولا فی قلبک شیئون، اگه تو قلبت چیزی افتاده بود انجام بده دیگه. فنه لولا فی قلبک شیئون یعنی تابع چی؟ از تابع قلب دیگه. فکر میکنم مصلحت داره مصلحت نداره، تو اون حال مؤمن تابع مصلحت نیست. بعد مثلا ممکنه شما قبلا یه عالمه مشورت کردید، صلاح دید بررسی این حرفا، به این نتیجه رسیدید مثلا ازدواج صورت بگیره دیگه، به حسب مقدمات علمی و اختیاری اراده در نفس شما حاصل شده که حتما ازدواج انجام میشه، حتما مسافرت انجام میشه، میرید طبق دستور شرعی یک نماز استخاره میخونید با اون آدابش، وقتی نماز تمام میشه میبینید اصلا هیچ تمایل به انجام این کار ندارید، هی هم مقدمات رو دنبال میکنید، تصور، تصدیق، صغرا، کبرا، این کار مصلحت دارد، اصلا تمایل وجود نمیاد دیگه. این که ما عادت کردیم که بگیم از تصدیق به فاید شوق متولد میشه، این مال آدم معمولیه. توی مقام فنای اراده، انسان ارادهش از جای دیگه میاد، ارادهش تحصیل تصدیقش نیست. چون ولی خدا اینطوریست، لذا اصلا به این که نگاه بکنه به ملکوت یا نکنه، توی این مسئله تابع چی هست؟ تابع اراده آدم بالاست. امروز مصلحت میدونه نگاه میکنه همه مسائل رو میبینه، فردا مصلحت نمیدونه نمیبینه، درسته؟ و اصلا مقام تسلیم اینطوری است، چون سالکین متوسط معمولا یکی از آفاتشون همین قضیه است که سالکین متوسط وقتی که چشم دلشون باز میشه از همه جهان سر در میارن، یکی از در میاد نگاه کنن چه جور آدمیه، کیه، چیه، کجا بوده، چه کرده، شروع میکنن در احوالات افراد سیر کردن، فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، راجب همه چی تعامل کن. اما ولی خدا اینجوری نیست، یکی از درومت رو به دلش میفته به قلب اون نگاه کنه نگاه کنه، به دلش میفته نگاه نکنه نگاه نمیکنه. لذا ما نباید تعجب بکنیم مثلا تو روایت گفت مثلا حضرت فلان چیزو میل کردن بعدا فرمودن مثلا که خوب نبوده میل بکنن، او امام میشد خبر نشته باشن، خب بعد نمیشد خبر نشته باشن، چون به باطنش نگاه نکردن. چرا نگاه نکردن؟ خب دلشون راه نداره نگاه کنن. امام علیه السلام مثلا میپرسن امیرالمومنین لیلة المبید که خوابیدن جای پیغمبر، میدونستن که کشته میشن کشته نمیشن یا نه؟ اگه نمیدونستن که از علمشون میدونه سوال، اگه میدونستن که کشته نمیشن خب یه هنری نکردن که به من و شما بگن اینجا بخواب تا صبح هیچی نمیشه راحت و میخوابیم دیگه، این من ناس من یشتی نفسمون نمیشه. جوابش این است که امیرالمومنین علیه السلام نمیدانستن و واقعا جان خود را فدا کردن. حالا چرا نمیدانستن؟ خب چون به عالم باطن نگاه نکردن. چرا نگاه نکردن؟ چون خب عبدن، عبد یعنی تسلیم، یعنی قرار نیستش که در عوالم سرک بکشه این ور اون ور از همه جا سر در بیاره، که او در مقام تسلیم بودنش خودش رو به خدا میسپره. پیامبر اکرم مثلا دارن میرن رو سر مبارکشون مثلا فرقی آشغال میریزن، افراد میگن خب پیغمبر اگه میدونستن که تقصیر خودش رو باید اون برتر رد میشدن، اگه نمیدونستن که خب پس پیغمبرش میرسان. جوابش هم این هستش که نه، پیغمبر اگر میخواستن میدانستن، ولی که نمیخواستن، چون در مقام رضا و تسلیم آدم باید بلاکش باشه نه فراری از بلا، باید قلب خوش بسپره به خدا، میگه خدا یا توکل دارن من میرم، نگاهم نمیکنم که قرار چه اتفاقی بیفته، خواستن زباله بریزن بریزن، تسلیمم، خواستن نریزن نریزن. اون مقام رضا و تسلیمه خیلی سخته که معمولا سالکین متوسط یه همچین حالی ندارن، اینجور مواقع برای فرار از بلا به عالم باطن مراجعه میکنن. پس این شبهه هم از ریشه چی میشه؟ نمونه سوم که معمولا سوال میکنن این است که خب بعضی از موارد های حکایتی اینجا توی کتاب آمده سال 87 حتما خوندید، از اون حکایاتیست که خیلی این از اون روایاتیست که خیلی ازش نکات معرفتی زیاد میشه استفاده کرد، حتما تأمل بفرمایید. نمونه سومی که معمولا اشکال میکنن این است که میگن در بعضی از موارد ائمه علیهم السلام یه چیزی رو میدونستن اون کار رو انجام دادن، اینا رو دیگه چی کار کنیم؟ مثلا شهادت امیرالمومنین علیه السلام تو روایات داره که امیرالمومنین میدونستن ابن ملجم حضرت شهید میکنه و امیرالمومنین علیه السلام میدونستن که شب 19 هم ضربت میخورن، از شب تا صبح هم چندی بار فرمودن ما کذبت و ما کذبت، درسته این همون شبیست که من وعده دادن قبلا قبلا پیامبر اکرم هم دیدم، پیامبر فرمودن که علی جان دیگه موقعش رسیده و و خب دیگه اینکه میدونستن. و از اون طرف شهادت امیرالمومنین مثل شهادت سید الشهدا نبود که بگیم مثلا قیام فی الله بود و جهاد فی سبیل الله بود و واجب شرعی بود که برن حتما ضربت بخورن. امیرالمومنین برای چی رفتن دیگه؟ در باب سید الشهدا شما صغرا رو انکار میکنید، میگین چی؟ میگین القا در تحلیل نبوده. در خیلی موارد دیگه کبرا رو انکار میکنید، حضرت اطلاع نداشتن چون التفات به باطن نفرمودن. اما در باب امرؤ السلام هم صغرا محقق است، یعنی القا در تحلیل، هم کبرا محقق است، حضرت تفصیلا از مسئله چی مطلع هستن. اینجا چرا نرفتن؟ اینجا توی پرس و پاسخ‌های مرحوم علامه طباطبایی است از خدمتشون پرسیدن، مرحوم علامه فرمودن به خاطر اینکه این مورد از مواردی بود که حضرت علم به قضای حتمی داشتن، قضای حتمی هم تغییر پذیر نیست و انسان وقتی علم به قضای حتمی پیدا میکنه دیگه جا نداره که بخواد تصمیم گیری بکنه، برنامه ریزی بکنه، چون مطمئن این کار بالاخره میشه. جایی که انسان هنوز به قضای حتمی دست پیدا نکرده، زمینه برای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی هست. میگه یعنی سن قضیه اگریه که اگر بریم اینجوری میشه، اگر نریم اونجوری میشه. میگه خب پس نمیریم. اما اگه به شما گفتن این از قضای حتمی الهی است که شما امروز مثلا ساعت 10 صبح مثلا در فلان نقطه دنیا شهید میشوید، نوبی من دیگه تصمیم گیری ندارم بکنم، من هر کارم بکنم برعکس از 10 صبح میشه. حکایتی که حالا علامان و قل میگن زمان حضرت سلیمان نمیدونم اسرائیل اومد مثلا نمیدونم یک تاجری رو دیده بود مثلا یک کسی خدمت حضرت سلیمان و بعد خیلی اخمو بهش نگاه کرد و اومد خودم ترسید و حضرت سلیمان گفت من ببرید مثلا در فلان بلاد دوردست و دیگه حضرت سلیمان هم به باد انگین برد در فلان بلاد دوردست و اونجا یه طرف جونشون گرفت. بعد سلیمان گفت چرا انقدر اخمو نگاش کردی؟ گفت من گفته بودن که مثلا نمیدونم فلان موقع رو بعد در فلان بلاد دوردست جونشون بگیرم. من دیدم اینجاست، خودم اون چجوری از اینجا میخواد بره اونجا. از این تعجب من اونم ترسید و امر علیه سلیمان پاوجود بردنش اونجا، اونجا جونش گرفتم مثلا. حالا نمیدونم اینا سندش چجوری هست اینا، من تحقیق نکردم، از این نکات که بالاخره معروف هست مثلا. ولی به هر حال اگر یه چیزی قضای حتمی باشه، قضای حتمی موضوع تصمیم گیری باش منتفی است، لذا تکلیف برش وجود نداره. اگه پیامبر به اخبار قطعی فرمودن علی جان شما امشب ضربت میخوری، یعنی ضربت میخوری دیگه، حالا میخوای فرارم بکنی موفق نمیشی. و انسان در برابر قضای حتمی از خودش اراده ای نداره. بگذاریم محصل مسئله پس در این پاسخ آخر این است که اراده اولیای الهی فانی در اراده خداست و تصمیمات اونا مبتنی بر این اصول ظاهری نیست.
گل گلزار محمد صلی
الله علیه و آله و
سلم. محمد درس ششم مجددا دیگه 20 دقیقه هنوز وقت هست. اسمت درس ششم اسمت امامان. من واسه اسمم از اون بحثایی است که تبیین دقیقش خیلی مهمه که ما از اول چجوری توضیح بدیم که بعد بعداً به خیلی از اشکالات مواجه نشیم. اینم اگه سروران نمیدونن همراهی کنن که بنده اجمالاً اصل مسئله رو کامل درست توضیح بدم، اون مقداری که حالا در حد اطلاع حقیر هست خیلی ممنون میشه. ببینید کلمه اسمت دارد اصطلاحات متکلمان ماست. ما تو این بحثا خودتون عادت بدیم همیشه تو این بحثا برگردید به مبادی اصلی شرع، یعنی ببینید اصلا خود مسئله در متون دینی چجوری طرح شده، به جایی که تمرکز رو بذاریم بر آثار متکلمان قرن سوم و چهارم و پنجم، ببینید خود محتوا در متون دینی چی بوده اصلا، بعد اگه تعبیر بهتری برای اون هسته اصلا تعبیر بهتر استفاده کنیم. وقتی که متون دینی مراجعه میکنیم ببینید تعبیر اسمت به این پردنگی تو متون دینی ما نیست. توی قرآن کریم اصلا هیچ صحبتی از اسمت وجود نداره، یعنی با کلمه اسمت یاد نشده که بگیم مثلا الانبیا معصومون مثلا یا امثال این هم. تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام گاهی مضمون اسمت آمده، مثلا در همین زیارت جامع عرض میکنیم اصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اتبعا مورس اهل البیت و تحرکم تطهیر. یا مثلا در یه تعبیر دیگه مثلا از حضرت داره که فرمودن الامام معصوم مؤید مرفق مسدد بل امن الخطايا و الزلل و الاتان. خوب دقت کنید طرح بحث در ادبیات قرآن چی است؟ ادبیات قرآن تعبیرش فرماید که انبیاء الهی و اولیاء الهی مهدی هستند. اونجا همش تعبیر به هدایت داره. اولئک الذین هدى الله و به خدا مقتده من یهد الله و ما له من مضل. گاهی تعبیر میکنن به اخلاص، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اینا رو خالص کردن. گاهی تعبیر میکنن به تطهیر، یطهر و گم تطهیرا. یا گاهی میکنن به اذهاب رجل، انا با یونید الله لیوت و انکم الرجسه اهل البیت. فضای قرآن کریم فضای هدایت است و تطهیر و اذهاب رجل. گاهی هم که تو روایات بحث عصمت آمده، ببینید تعابیر چی است؟ عصمت از زلل، زلل یعنی لغزش. یا الامام معصوم مؤید و موفق و مسدد قد امن الخطايا و زلل اول عتاب. امام از لغزش در امان است. این لغزش یعنی چی؟ یه مقدار روی این مفهوم معصوم بودن از لغزش یا معصوم بودن از عتاب یا هدایت توقف بفرمایید. ببینید لغزش مال جایش که کسی داره یک راهی رو طی میکنه، درسته؟ ولی من در جای نشسته باشم که لغزش معنی چیه نمیده. هدایت همیشه در یک حرکت معنا میده، یک کسی داره مسیر رو طی میکنه، او را راهنمایی میکنه. خب این راهی که میخوان راهنمایی بکنن، راه به سوی کیست؟ راه به سوی خداست. در حقیقت اون مفهومی که ما تو ادبیات دینی داریم دقتش اینجاست، میگه اولیای خدا توی این مسیری که دارن به طرف خدا حرکت میکنن، از جاده حرکت به طرف خدا خارج نمیشن. اونی که ما تو متون دینی داریم اینه، میگه الامام معصومان من از زلل، از سمکم الله من از زلل، و امام مطهر است، پاک است. این آلودگی چیست؟ نداره. توجه به غیر خدا، غفلت از خدا تو کارش نیست. مطهر است، نمیدونم رجس ندارد. پس ما وقتی میخواییم بحث عصمت رو مطرح کنیم، اگه بخواییم از پایه دقیق مطرح کنیم، عصمت یعنی ولی خدا در مسیر حرکت به سمت خدا یا در بردن دیگران به سمت خدا، کسی رو از راه خدا خارج نمی کنه. این مفهوم عصمت غیر از اون چیزی ما تو کلام میخونیم. ما تو کلام چیزی بحث مطرح میکنیم، میگیم که یک کارایی هست، این کارا خوبن، از قبل پیش برد میگیم. یه کارهای هم هست، این کارها کلن بدن. پیغمبرها امامها کارهای بدن رو انجام بدن. سوالی که هست اینه که کی گفته که یه کارهای کلن خوبن، کارهای کلن بدن؟ و آیا این کارها برای همه بدن، همه جا بدن یا نه؟ خوب دقت بکنید، من تو مثال تکوین و تشریحش رو عرض بکنم. دونید فرد بفرماید شرع مقدر میفرماید جا وقتی میخواییم قسل بکنیم باید کل بدنتون رو بشورید. این خب سلام چش تشریع است، باید چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. اما آیا تکوینن اگه امام علیه السلام یه قسمت از بدنشون رو نشستن، آیا از خدا دور میشن؟ آیا موجب میشه که تو مسیرش متعلق به خدا مشکل برخورد بکنن؟ نه، چون امام علیه السلام برابر به حسب شرع محتاج به غسل واجبن باشن، هیچ کدورتی در نفس مبارکشون حاصل نمیشه و هیچ دوری هم از خدا پیدا نمیکنه. در عالم تشریع مسلماً وظیفه این هستش که بدن رو بشورن، اما در عالم تکوین بشورند و نشورند از خدا چیزی فاصله نمیگیرن، لغزش اتفاق نمیفته. حالا یه روایتی فرض کنیم وارد شده، میگه ما خدمت حضرت بودیم، حضرت آمدن بیرون، یک نفر اومد گفت آقا پشت کمرتون خشکه، یه قسمتش هنوز، درسته؟ ما الان بحث حدیثی نداریم، ما فرق کنیم اینو با تو میپذیریم. حضرت هم برگشتن بهش گفتن حالا نمیگفتی چی میشد مثلا؟ بعد هم رفتن و مثلا آب ریختن و شستن مثلا. میخوام ببینیم اگه این روایت اگر راست باشه، ما الان بحث حدیثی رو داریم کنار، اگر راست باشه آیا خشک بودن کمر امام موجب زلل امام میشود؟ یعنی ما خدا دور میشن، موجب این میشه که حضرت مبتلا به رجس و پلیدی بشن، موجب این میشه که نمیدونم مثلا فرق این دنس پیدا بکنن، یعنی با اون طهارت و هدایت و اینا منافات داره. واقعیت مدنه که در عالم تکوین اینطور نیست، ولی خدا وجودش خالص است و طاهر، چرا اون امری که در عالم تشریع شده درباره اتفاق بیفتد، چه سهلن اتفاق نیفتد. اون چیزی که ما توی متون دینی در باب عصمت داریم، عصمت تکوینی است، نه عصمت نسبت به اوامر تشریعی. عصمت نسبت به اوامر تشریعی هم میرسیم بعضی جاها هست با یک شرایطی، اینشالله رو عرض میکنیم. اما متن قرآن کریم و روایات بحثش سر هدایت است، سر عصمت از ضلال، که میگه ولی خدا که این مسیر رو داره طی میکنه تو این مسیر از خدا دور نمیشه. خب اگر یه کسی راهش دوری بود که از خدا دور نمیشد، گرچه به ظاهر با اون چیزی که بنده و شما وظیفه داریم و برای بنده شما ممکنه موجب دور شدن بشه سازگار نبود، هیچ اتفاقی هم نمیفته. الان ما خواهیم بینیم حضرت خیز سلام الله علیه معصوم یا معصوم نیستن؟ خب به حضرت خیلی از ادله شرعی ایشون معصوم هم. حالا حضرت خیز علیه السلام به هر علتی یک غلام رو گرفتن و سرش بریدن. این غلام هم هیچ جرمی انجام نداده بوده، هیچ اتفاقی هم قبلش چه نیفتاده بوده، درسته؟ آیا کار حضرت خیز با عصمت ناسازگاره؟ ما باید فوری سوالش که مطرح کنیم، آیا حضرت خضر با این رفتار از خدا دور میشوند یا دور نمیشوند؟ اگه این رفتار موجب لغزش فی سبیل الله هست و بعد عن الله هست و امثال اینها، میگیم با عصمت سازگار نیست. وقتی ها میگیم این آیه اصلا منظورش یه چیز دیگه است، یا میگیم حضرت خضر معصوم نبودن دیگه. اما اگر دیدیم که کار حضرت خضر موجب بعد عن الله نیست، طبیعتاً خب بگیم شون معصوم از لغزشن. یه کاری ممکنه برای بنده و شما موجب آلودگی و کدورت باشه، برای دیگری موجب آلودگی و کدورت نباشه. ما هیچ حجتی نداریم که بیایم یه نسخه عمومی همگانی برای همه بپیچیم، بعد بگم افعال دیگران رو با خودمون مقایسه بکنیم، بعد وقت هی به بنبست بخوریم بگیم اگه عصمت دارن پس این چرا پس اون چرا، درسته؟ بعد هم نمیشیم توجیهات مختلف در باب عصمت درست کردن. یه بار از عصمت بزنیم، یه بار بعدون نقلی کنیم، دستکاری کنیم. اونی که ما در ادله نقلی داریم اصل و اساسش عصمت اولیای الهی است در مسیر حرکت الالله. بعد اون وقت یک نتایج مهمی برای این مسئله بار میشه. وقتی میخوایم عصمت کسی را بررسی بکنیم، باید دائره وظایف او را بررسی کنیم، ببین اصلا تو کدوم شریعته، اصلا داخل شریعت یا مثل قدرت خیز بیرون شریعت. بعد در دامنه شریعت چه مقدار از شریعت برای او ضرورت داره لازمه، چه مقدار برای او لازم نیست. بعد تو بینیم او نسبت به این مسیری که داره طی میکنه کدورت و آلودگی پیدا کرد یا پیدا نکرد. ما اگه مسئله رو درست توضیح بدیم، بسیاری از مواردی که فکر میکنیم شبهه در باب عصمت است، اصلا شبهه در باب عصمت نخواهد بود، از موضوع بحث میره بیرون. مثلا فرض کنیم ما شنیدیم که حضرت یونس علیه السلام بر قومشون غضب کردن و نفرین کردن و گذاشتن رفتن، بعد با عذاب الهی آمد و بعد قوم حضرت یونس هم متنبه شدن و عذاب الهی برگشت. قوم این مثلا تبرئه شدن، حضرت یونس علیه السلام هم پیامبر خدا رفتن رفتن به دل ماهی و حضرت یونس شروع کردن اونجا راز و نیاز کردن و مثلا خلاصه ذکر گفتن و بعدن هم ماهیشون رو برگردن و برگشتن پیش قومش. میخوام ببینیم این کار حضرت یونس معصومانه است یا عاصیانه، این کار الان عصمت است یا عصیان است. خلاصه باید نگاه کنیم حضرت یونس این عملی که انجام دادن یه عملی بودش در مسیر لغزش، خطا، ضلال، اثار، دوری از خدا، یا اینکه اصلا حضرت یونس تو این شرایط همین پسندیده بود. چون حضرت یونس یه اخلاقیات خاص دارن، روحیات خاص دارن، شرایط خاص دارن، حضرت یونس خود هم رو میپسندید و هم رو خدا دوست داشت. اون وقت وقتی بررسی میکنین ممکنه بگیم این کار برای پیامبر اکرم شایسته نبود، پیامبر اکرم با اون ظرفیت و با اون سعه ازش اون چیز دیگری توقع بود، از حضرت یونس با اون ظرفیت و با اون سعه یه چیز دیگری، و این از حضرت یونس عین هدایت بود. یعنی محکم بگیم اولئک الذین هداهم الله یا اولئک الذین هدا الله فبهداهم مقتده. میگیم خب چجور خدا هدایتشون کردشون نفرین کردیم؟ خب حضرت یونس راهشون به خدا میشه که بود، چون ما دلیل نداریم که راه همگان به طرف خداوند از همه جهت باشه، مشترک باشه. تعدد شرایع الهی و اینکه بعضی‌ها تحت شریعت هم بعضی خارج شریعت هم به حسب نفوس و شرایط متفاوت هست. این مقدمه کلی بحث. حالا اجازه بدین بقیه‌اش ساعت بعدی بحث بکنیم، بحث تقسیماتش که اسمت در علم چجوری به دست میاد، اسمت در عمل چجوری به دست میاد. اللهم صل علی محمد.